تبين الرشد من البعيد بين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا تشغل الأرض الله سلم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم کتاب انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه که حضرت آقا در مورد این کتاب فرمودن که این کتاب باید در اعداد کتب درسی قرار بگیره، همون جوری که از اسم کتاب پیداست بحث انسان کامل که ما میگیم امام در کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، که نهج البلاغه همون جوری که مستحضر هستید قسمتی داره به نام خطبه ها. خطبه ها یعنی سخنرانی، سخنرانی هایی که امیرالمؤمنین می فرمودن. قسمتی داره به نام نامه ها، نامه هایی که حضرت به افراد مختلف میفرستادن. قسمتی هم دارن کلمات قصار، یعنی کلمات کوتاه. جناب سید رضی که جامع نهج البلاغه است در ادبیات عرب خیلی تبحر داشتن، سید رضی، و میدونید ادبیات عرب از جمله ادبیات های خیلی پیشرفته است که در فنون بلاغت ما تقریبا شاید بشه بگیم نداریم در زبانهای دنیا، در فنون بلاغی زبانی که به پای زبان عربی برسه، که البته بعد از زبان عربی آقا جان میفرماد زبان فرانسه است، که خود حضرت آقا هم در زبان فرانسه کار کردن و از کتابهاشون میخونن، استفاده میکنن اون موقعی که میخوندن. سید رضی به خاطر کار کردن در زبان عرب اومدن از خطبه های امیر المؤمنین اون خطبه ها یا اون قسمت هایی که در فنون بلاغی حالت اعجازواری داشت، چون اگر زبان عرب رو ما نفهمیم بخوایم ترجمه کنیم تمام اون ریزکاری ها از بین میره، همون جوری که در زبان فارسی مثلا ما اگه یک اصطلاحی به کار میبریم در ضمن این اصطلاح یک اشاره‌ای داریم، یه ایمایی داریم، یه ضرب المثلی میاریم، وقتی که این ترجمه بشه به یه زبان دیگه بقیه اون ریزکاری ها از بین میره. یه مثالی مثلا عرض کنیم خدمت عزیزان، ببینید مثلا عرب وقتی میخواد بگه یک نفر انسان مهمان نواز و سخاوتمندیه میگه زیدون کثیر الرماد، یعنی زید پرخاکستر است. حالا یعنی چی پرخاکستر است؟ کسی که چون میدونی زبان قدیم تبخ و کلن اینجا با چوب بود دیگه، آتیش، وسیله آتیش چوب بود، میگه زید خاکستر خانه زیاده. یعنی چی؟ این حرف نشون میده تو خونه این آتیش زیاد روشن میشه، از این کلام این برمیاد. بعد چرا آتیش زیاد روشن میشه؟ چون غذا زیاد پخته میشه. چرا غذا زیاد پخته میشه؟ چون مهمان ها و افراد زیادی سر سفره این آقا میشینن و مهمان ها و افرادی که سر سفره این آقا میشینن دال بر اینه که این آقا سخاوتمند و مهمان نوازه. یعنی وقتی میگه زیدون کثیر الرماد، این کاشفیت داره. حالا ما اینو بخوایم به ترجمه به فارسی کنیم، تمام این کاشفیت ها از بین، التزامات از بین میره، اصلا اون ریزکاری ها از بین میره، اون کلمات جناس از بین میره، اون جناس هایی که طرف تو فنون فصاحت و بلاغت به کار میبره، اون ریزکاری هایی که در ادبیات خودش به کار میبره تو ترجمه از بین میره تمام اونها. حتی شعر، شما شعر زبان حافظ رو، حافظ وقتی یه چیزی میگه، شما از این شعر یک ذهنت میره سراغ یک داستانی. مثلا ببینید، حالا یکی از شعرها میگه که چو آرد رقص و دزدت ساق و گردد دور، نشناسم ترنج از شست و شست از دست و دست از پا و پا از سر. میگه چون ساقه رو میگیره دور میزنه، من دیگه تشخیص نمیدم چاقو رو از شستم، شستم و از دستم، دستم و از پا، پام و از سر. شما از این شعر منتقل میشید به داستان یوسف و زلیخا، که یوسف وقتی وارد مجلس زلیخا شد، زنان مصری دیگه دستان خودشون رو با چاقو بریدن. خب نشناسم ترنج از شست و شست از دست و دست از پا و پا از سر. ولی شما اینه که بیایید به زبان دیگه ترجمه کنید، تمام این اشارات از بین میره که این داره به کجا اشاره میکنه، به چه داستانی داره اشاره میکنه. اون فنون فصاحت و بلاغت از بین میره. کلام امیرالمؤمنین در عربی، کسی باید عربی خونده باشه، با فنون فصاحت و بلاغت آشنا باشه، بعد میبینه که نهج البلاغه چه اعجازیه، چه اعجاز در کلامه. حالا امیرالمؤمنین اعجازی کردن، خطبه بی نقطه داره، از ره خطبه بی الف داره، اونم انشا کنه طرف، یعنی بیاد اینجا پشت بلنگو یک سخنرانی کنه الف توش به کار نبره، مگه میشه؟ یه سخنرانی کنه حرف نقطه‌دار توش نباشه. ما بخوایم بشینیم بنویسیم نمیتونیم. نه شما، ادبایی که حالا اهل ادبن بخوان بشینن یه بیت شعر بگن توش نقطه نباشه، او یک شبانه روز باید کار کنه یه شعری بگه که یه بیت توش نقطه نباشه، تا چه جایی که طرف بیاد بیسته، بعد شروع کنه سخنرانی، اونم کلمات بدیع، و نه تنها صحبت سجع و قافیه و ادبیات نیست، اون وقت معارف الهی، معارف بلند الهی رو بگنجونه تو کلمات. کسی نهج البلاغه رو میفهمه که ادبیات عرب خوب کار کرده باشه. سید رضی هم تمام خطبه های امیرالمومنین رو جمع نکرده، ایشون اومده از تو خطبه ها، اون خطبه هایی که از جهت فصاحت و بلاغت خیلی شیوا بودن و نکات خیلی ظریف درش بوده، جمع آوری کرده و مثل یک گنجینه در اختیار ما قرار گرفته. و الا خطبه های امیرالمومنین خیلی بیشتر از این حرف هاست. خیلی ها بعد از سید رضی اومدن گفتن آقا سید رضی یک نصف خطبه های امیرالمومنین هم جمع نکرده. تازه اونایی که در دسترس بوده، اونایی که نوشته شده، اونایی که باقی مونده، و الا حضرت چقدر سخنرانی داشتن، چقدر حرف زدن، چقدر مطلب گفتن. سید رضی به اون مشی خودش اون معارف الهی رو اومدن جمع‌آوری کردن که اسمش رو گذاشتن نهج البلاغه، راه و روش بلاغت، سخنوری. که حالا خود حضرت آقا اینجا مطالبی رو آوردن از قول ادبای عرب که در مورد کلام امیرالمومنین چیا گفتن. یک وقتی بنده در خواب می دیدم، چون اولین یکی از اولین سفارش هایی که حضرت آقا به ما فرمودن دو تا کتاب رو روی اینا کار کنید. فرمود یکی نهج البلاغه، یکی صحیفه سجادیه. اینا مثل خواهر برادرای قرآنن. حتی اینا رو اینو دیگه من میگم و اخت القرآن هست در کلام علما، که اینا خواهر قرآنن، برادر قرآنن. یعنی بعد از قرآن کتابی دیگه به پای صحیفه سجادیه برسه نداریم، کتابی به پای نهج البلاغه برسه نداریم. لذا تو کلمات اینها کار کنید، چه ابوابی از معارف رو نهج البلاغه به روی انسان باز میکنه، چه برکاتی داره کلام امیرالمؤمنین، که حالا باید اصلا در جای خودش باز بشه که قدر این کلمات رو ببینیم در سیر و سلوک انسانی چقدره. یه حدیث از در کنز الفوائد کراجکی از امام صادق میفرماد 24 کلمه امیرالمؤمنین فرمودن که وزن و قیمت هر کدامش از آسمان و زمین سنگین تره. 24 تا کلمه کوتاه، وزن هر کدام از آسمان و زمین سنگین تره. که باید حالا انشاءالله اگر شد در همین کتاب یه سری بحثایی رو میاریم در مورد کلمات، که کلمات، بعضی از کلمات بهشتی هست، بعضی از کلمات جهنمی هست، بعضی از کلمات فوق بهشت و جهنم هست. ظهور و تجلی بهشت و جهنم، یا جمال و جلال، یا لطف و قهر، یا اسماء و حسنا در کلمات، که اون انشاءالله حالا بحثشو باز میکنه. وقتی که مشهد مشرف شده بودیم اونجا در عالم خواب، بنده میدیدم یکی از انبیاء الهی که در کنار ایشون حضرت آقا ایستادن. ایشون اون پیامبر الهی که حالا من نمیدونم اصلا کی بودن، یعنی کدوم یکی از انبیا بودن، فقط میدونستم ایشون یکی از انبیاست. برگشتن فرمودن ائمه کتب نهج البلاغه است. ائمه کتب نهج البلاغه است. و من در خواب به نظرم می آمد که ایشون میگه در میان کتب انبیا ائمه کتب نهج البلاغه است. و از این متعجب بودم که چرا ایشون نگفت امام کتب نهج البلاغه است، پیشوای ائمه کتب، گفت ائمه کتب، امامان کتاب ها. بعد فکر کردم دیدم خب نهج البلاغه کتاب کتابه، یعنی هر خطبه یک کتابته، یک صحیفه است، لذا باید میگفت ائمه کتب. درستش همین بود که میگه ائمه کتب نهج البلاغه است. و در عظمت نهج البلاغه، اگر کسی دل بده به نهج البلاغه، یعنی وقتی که شما خطبه ها رو میخونید پای درس امیرالمومنین نشستید، و خدا میدونه چه انقلابی در انسان به وجود میاره اگر دل بده انسان، اگر دل بده انسان به نهج البلاغه، چه تحولاتی به وجود میاره. وقتی یکی از سخنرانی های امیر المؤمنین رو میخونی، چه آثاری داره، چه برکاتی داره براتون. حالا آقا جان اومدن در نهج البلاغه مبحث انسان کامل رو از نهج البلاغه انتخاب کردن، مبحث انسان کامل رو از در کلمات امیرالمومنین انتخاب کردن، که امیرالمومنین در مورد انسان کامل، حالا در مورد انبیاء الهی باشه، در مورد رسول اکرم باشه، در مورد خودش باشه، در مورد اولیاء الهی باشه، چیا فرمودن؟ که البته می‌فرمودن خیلی بیشتر از این بود، یعنی اینی که الان هست، فرمودن یادداشت‌ها و مطالب و اینها بیش از این بود. وقتی برای چاپ دادیم خیلی هاشو حذف کردیم دیگه، خیلی هاشو، حالا به چه چیزی، چه علتی داشته نمیدونم، که حلقها تنگه، مردم نمیتونن بکشن. و بحث انسان کامل اولا در کتب عرفا یکی از فصول خیلی مهم که بحث سنگینی هم هست، بحث انسان کامل و مقامات انسان کامل، یکی از فصول مهم کتب عرفان بحث از انسان کامله، که انسان کامل چه مقاماتی داره، انسان کامل کیه. و همین هم در روایات ماها آمده، مثلا از رسول خدا در مشارق انوار الیقین حافظ رجب بورسی روایت کردن از رسول خدا که بعد از انبیا و اوصیا کسی در روی زمین راه نرفت افضل از شیعیان علی، که از فضائل امیرالمؤمنین میگویند. یعنی بحث چی؟ بحث انسان کامل رو مطرح میکنند. و ما در مباحث قبل اینو گفتیم که معرفت الهی از طریق معرفت انسان کامل حاصل میشه، همچنان که خود امیرالمومنین فرمودن که معرفتی به نورانیه معرفت الله، معرفت من به نورانیت معرفت الله. یا امام صادق فرمودن بنا عرف الله، به وسیله ما خدا شناخته میشه، بنا عبد الله، به وسیله ما خداوند عبادت میشه. و آقا جان هم یکی از مباحث عمده‌ای که در کتاب‌هاشون مطرح می‌کنن همین بحث انسان کامله. حالا یه موقع بحث انسان و قرآن میاد وسط، که میاد تطبیق میده قرآن رو با انسان کامل، یه موقع بحث مدارج و معارج، مدارج قرآنی و معارج انسانی، باز بحث انسان کامل و انطباقش با قرآنه، یه موقع بحث انسان کامل در نهج البلاغه پیش میکشن. و کتاب‌های دیگه شون که تماما در مورد انسان کامل، یا حجت الله، حالا ما در لسان شریعت میگیم حجت، حجت خدا، عرفا میگن انسان کامل، و یا الفاظ دیگه‌ای که فیلسوف میگه فیلسوف کامل مثلا، یا حکیم کامل، اینا الفاظ مختلفه، معنا یک چیزه. این کتاب انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه رو عزیزان میخواییم با هم دیگه بشینیم پادرس امیرالمومنین، میخواییم بشینیم پادرس امیرالمومنین. لذا عزیزانی که تشریف میارن جلسه، حتما اینو قبلا که گفتیم و همه اینجور رعایت میکنن، با وضو بودن رو که همه رعایت میکنن، اما یک مژده‌ای بدیم قبل از شروع این کتاب و اون اینه که عزیزانی که این کتاب رو شرکت میکنن در جلسه این کتاب با نیت بیان، یعنی نیت کنند برای آمدن در این مجلس، در این کتاب. من خودم نیتم رضایت امام عصره، یعنی از بحث کردن این کتاب این نیت میکنم که امام زمان ازم راضی بشه. حالا هر کسی دیگه هر نیتی داره، هر حاجتی داره، با حاجت بیایید این کتاب رو. حاجتتونم دنیایی و مثلا مادی نه، خوبه حالا حاجتهای دنیا، ولی ارتقا بدید خودتون رو. این مژده‌ای بود که همیشه بعد از کتاب ما یک هدیه‌ای به عزیزان تقدیم می‌کردیم، هدیه معنوی، ولی این هدیهش قبل از شروع خود کتابه که این کتاب رو با نیت بیایید برای مباحثه این کتاب. نیت کنید به این نیت شرکت می‌کنم در سر این جلسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. از اونجایی که کتاب خداوند با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده و ما میدونیم کتاب الهی منطبق با فعل الهیه، که فعل الهی هم با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده، که ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، وجود با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده. خداوند کتاب خودش رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده، چون به ما گفتن تخلقوا به اخلاق الله، متخلق بشید به اخلاق الهی، لذا ما هم باید هر کاری میخواییم انجام بدیم با چی شروع کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، که فعلمون منطبق بشه با فعل خداوند. فعل ما هم مثل فعل الهی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه. یه نکته ای رو قبلا در مورد بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم، ولی چون خیلی مطلب شیرینه اینجا دوباره عرض میکنیم خدمتتون. در ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم چی میگیم؟ میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان. انسان وقتی این رو میبینه احساس میکنه یک جمله تمام نشده در بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان چی؟ ها؟ به نام خداوند بخشنده مهربان شروع میکنم، به نام خداوند بخشنده مهربان تمام میکنم، به نام خداوند بخشنده مهربان چه می کنم؟ جمله ظاهرم می بینیم انگار یک تکملهی می خواد، یا به نام خداوند بخشنده مهربان قسم می خورم، سوگند می خورم، قسم یاد می کنم، که عرض کردیم تمام عالم ظهور بسم الله الرحمن الرحیمه. تمام نظام عالم با بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم کل شیء، به نام خداوند بخشنده مهربان همه چیز، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان من حرف میزنم، به نام خداوند بخشنده مهربان می نشینم، بلند می شوم، غذا می خورم، نماز می خوانم، هستم، به نام خداوند بخشنده مهربان نفس می کشم، به نام خداوند بخشنده مهربان همه چی، چون زهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، به بسم الله الرحمن الرحیم وجود ظاهر شده، هر چیزی که ظهور کرده به بسم الله الرحمن الرحیمه. لذا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، یعنی همه اینها میشه ظهور چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، که اون حقیقت بسم الله که بحثشو داشتیم با عزیزان، اون حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم که میاد تجلی کرده، همه عوالم چی شدن؟ به وجود آمده اند. لذا هر فعلی، هر ذاتی، هر صفتی مستند استناد داره به بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان من هستم، چون ظهور من از بسم الله. به نام خداوند بخشنده مهربان غذا میخورم، میتونم غذا بخورم و الی آخر. و کسی که به این حقیقت میرسه با بسم الله الرحمن الرحیم در عالم میتونه تصرف کنه، با بسم الله الرحمن الرحیم میتونه در عالم تصرف کنه. عارف اگر تصرفی میکنه در عالم، مریضی رو شفا میده، مرده‌ای رو زنده میکنه، بارون میبارونه و و و هر تصرفی که در عالم میکنه کلیدش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، چون وجود به بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر شده، به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است. عارف در مقام کنه. کن چی بود؟ انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر ما به هر چه بگوید باش پس می شود. عارفی که به این مرتبه دست پیدا میکنه، صاحب مقام کن میشه، کلید دستش میاد. کلید چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن نگاه کنید، وقتی که جناب سلیمان نبی خواست بلقیس رو احضار کنه، با چه ذکری بلقیس رو احضار کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نامه‌ای که نوشت به بلقیس چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الا تعلو علی و اعتونی مسلمین، بر من برتری مجویید و تسلیم من شوید در حالی که پیش من می آیید، تسلیم به پیش من بیایید. لذا بلقیس با همه عظمتی که داشت، سلطنتی داشت برای خودش، سلطنت بزرگی داشت برای خودش، کت بسته رفت خدمت حضرت سلیمان، چون اون ذکری که حضرت سلیمان همه جن و انس در تسخیرش بودن، اون ذکری که همه در تسخیرش بودن بسم الله الرحمن الرحیم بود و اون کلید. منتها این کلید کلیددارم میخواد، کلید کلیددار میخواد، کلیدو باید به دستت بدن. بلا بگی خب آقا پس این بسم الله ما بلدیم و آخه یک قضیه ای هست، یک روحانی میره یه روستایی صحبت کردن. حتی این واقعه رو من خیلی وقت پیشی حالا تو ذهن دارم، از کجاست اینا یادم نیست. داستان به این شکله، روحانی بالای منبر صحبت میکرده، میگه بله یک استادی بود یه شاگردی داشت، شاگرد وقتی میخواست بیاد پیش استاد یه مسیری رو باید طی میکرد، یه رودخانه‌ای بود بین روستای اینا تا روستای اونا. یه بار به استاد شکایت کرد که استاد من میخوام بیام خدمت شما، خیلی راه طولانیه، به خاطر این رودخانه باید کلی راه برم به پل برسم. استادش یه چیزی نوشت روی کاغذ، تا کرد بهش داد، گفت این وقتی همراهت باشه از روی آب میتونی رد بشی. و این استاد مدتی این شاگرد اون نوشته همراهش بود، از روی آب رد میشد، میرفت و میامد. بعد از یه مدتی گفت بذار ببینم چی نوشته تو این کاغذ. وقتی باز کردید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. حاج آقا اینو بالا منبر تعریف میکنه، حالا یه دهه بوده، یه ماه بوده، تو روستا بوده، آخر دهه یا آخر جلسه که میشه یکی از روستایان میگه حاج آقا دست درد نکنه، خیلی لطف کردی به ما. میگه چرا؟ میگه اون قضیهی که گفتی بسم الله دیگه کار ما راحت کردی، ما هم میخواستیم بیایم یه رودخونه بود، الان دیگه میرسیم به رودخونه بسم الله میگیم رد میشیم از رو آب میاییم. حاج آقا میگه شوخی میکنی؟ میگه نه آقا شما خودت میگه نگفتی. میگه کو بیا بریم بینم. میره لب رودخونه و میره روستایی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، از روی آب راه میره. بعد میگه حاج آقا شما بیا. میگه نه من شرمنده‌ام، من نمیتونم بیام. حالا کلیده، منتها خب پاکی میخواد، طهارت میخواد تا این کلید به دست طرف بیفته. پاکی و طهارت و شرایط میخواد، والا صدام حسین هم بگه بسم الله الرحمن الرحیم اتفاقی نمیفته که. بله انسان شرایط رو رعایت کنه، طهارت داشته باشه، پاکی داشته باشه، صداقت داشته باشه، اون وقت کلیدهای قرآن در اختیارش قرار میده که بیا و ببین. و این نکته رو هم بگیم، عارف هم که متصرف میشه این نیست که حالا که تصرف پیدا کرد تو عالم دست به قتل عام بزنه و کفار رو بکشه و گناهکارا رو بکشه و مؤمنین رو پیروز کنه و این خبران نیست که. عارف تسلیم امر الهیه. خود اهل معرفت میگن اون عارفی بالاتره که تصرف نکنه، قدرت تصرف داشته باشه کاری نکنه، چون میگن تصرف کردن بیادبی کردنه. چرا؟ چون ما در ملک خداوندیم، اینجا ملک الهیه، خانه خداست. ما چی کاره ایم تو خانه خدا بخوایم تصمیم بگیریم چی کار کنیم چی کار نکنیم، کجا بارون بباره کجا بارون نباره، کدوم آدم زنده باشه کی زنده نباشه، ما چی کاره ایم که بخواییم کاری انجام بدیم؟ ما در ملک الهی هستیم، تسلیم امر او هستیم. حالا یه جایی یک عارفی به اون ارتباط و اتصال خودش مأمور میشه تصرفی کنه، اون قضیهش فرق میکنه که بخواد تصرفی انجام بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا میخواییم یه مقدار در مورد الحمدلله توضیح بدیم، ولی یه نکته ای رو متوجه کنیم عزیزان رو. ببینید میفرماد الحمدلله رب العالمین. بعد چی آوردن؟ یه حدیث، قیمت و کل امرئ ما یحسن، کلام امیرالمومنینه، قیمت هر انسانی به قدر نیکویی اوست. خب نهج البلاغه. حدیث بعدی بعد از نهج البلاغه است، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، کلام امیرالمومنینه، من مثل اون کوهیم که سیل از من سرازیر می شود و هیچ پرندهی به قله من نمی تواند پرواز کند. این کلام امیرالمومنین. بعدش چی می فرماد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره شد بسم الله الرحمن الرحیم، دوباره شد الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا فلان. مگه بسم الله الرحمن الرحیم بالا نگفتن؟ یه نکته ای رو بگیم عزیزان، در مورد کتب حضرت آقا از روی مطلبی به سادگی رد نشید. البته کتاب های آقا جان دو جوره، یه سری کتاب هایی هست که ایشون درس داده ان به صورت نوار بوده، پیاده شده، کتاب شده، مثل ممد الهمم یا بعضی از کتاب های دیگه ایشون، اونها رو من کار ندارم. ولی یه سری کتاب هایی هست آقا جان با قلم خودش نوشته، قلم خود آقا جانه. اونجا رو کلمات دقت کنید، رو کلماتش دقت کنید، به سادگی از کنارش نگذر. اگر یک جا مثلا نوشته شده بسم الله کلمت المعتصمین، اونجا شما نگو بسم الله الرحمن الرحیم. اگه میخوای اون کتابو بخونی، اون کتابو میخوای بخونی، باید بگی بسم الله کلمت المعتصمین. اگر اونجا نوشته شده بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر، فکر نکن الله اکبر همینجوری نوشتن دیگه یه چیزی. اگر یه کتابی اولش نوشته شده هو، اون علت داره نوشته شده هو، چون تمام این ها رو حساب و کتابه. فکر نکنید مثل کتب دیگرانه که حالا نوشته شده آمده پایین. شما اینجا رو الان دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، دو تا حدیث آوردن، بعد دوباره نوشته بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی جعلنا فلان. اینها خیلی رو عبارات آقا جان دقت کنید، فکر کنید، به سادگی از کنارش نگذرید. حالا چرا اینجوریه؟ بماند اینجا چرا اینجوری کردن؟ چرا دوبار بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله آوردن؟ دو تا حدیث آوردن، دوباره بسم الله گفتن. حالا الحمدلله رب العالمین. در مورد حمد الهی بحث خیلیه، از بخوایم وارد بحث حمد بشیم باید اصلا کتابو ببندیم بریم سراغ بحث حمد. فقط یه نکته‌ای خدمت عزیزان میگیم، یادتون باشه جلسه‌ای در شرح مناجات شعبانیه داشتیم با عزیزان، اون جایی که در اون عبارتی که میفرماد فلک الحمد ابداً ابداً دائماً سرمدا، اونجا در مورد حمد و حقیقت حمد بحث کردیم که اصلا حمد یعنی چی. میگیم حمد از آن خداست یعنی چی؟ حمد از آن خداست. در فارسی میگیم یعنی درود و سپاس و ثنا از آن خداست. خب یعنی چی درود مال خداست؟ ثنا و سپاس مال خداست یعنی چی؟ اینها رو باید به حقیقتش برسه انسان. الحمدلله، حمد چیه که مال خداست؟ حمد چی هست که مال خداست؟ که اونجا یه بحثی کردیم، گفتیم حمد ما در فارسی میگیم ثنا و سپاس، ستایش و ثنا و ستایش. خب یه موقع هست شما یه کسی به شما یه لطفی میکنه، شما در مقابلش او رو سپاس میگویید. خب اونو چی میکنید؟ سپاس میگید. ولی یه موقع هست شما در مقابل یک تابلو و نقاشی بسیار حیرت آور قرار میگیرید، اونجا وقتی از اون تعریف میکنید مگه چیزی به شما میدن؟ نه. اونجا چه کار داری میکنی؟ شما اونجا داری ستایش میکنی. قبلی چی بود؟ سپاس بود. یعنی کسی یه چیزی بهت داده، در مقابل داری سپاس میگی. ولی اونجا در مقابل اون تابلو و نقاشی داری ستایش میکنی. خب حمد جامعه سپاس و ستایشه، یعنی هم سپاس رو در بر داره هم ستایش رو. حالا این که میگیم حمد از آن خداست، این حمد چی هست که مال خداست؟ حمد چیه که مال خداست؟ گفتیم حمد یا همون سپاس و ستایش، ثنا، ابراز کمالات محموده، ستایش شده. شما وقتی از یه نفر تعریف میکنی چه کار میکنی؟ کمالات او رو بروز میدی، میگی شما انسان بزرگواری هستی، بزرگواری او رو داری به زبان جاری میکنی، ابراز میکنی. شما انسان کریمی هستی، داری کرامت او رو بروز میدی. ما کوچیک شما هستیم، ما کوچیک شما هستیم یعنی چی؟ یعنی شما بزرگی. شما وقتی کوچیکی میکنی داری بزرگی او رو نشون میدی، میگی من هر چی هستم در مقابل تو کوچکم، پس تو خیلی بزرگی. داری بزرگی او رو بروز میدی، ابراز میکنی. حالا یه موقع شما با قول این کار رو انجام میدید، با کلامت ابراز میکنی کمالات اونو، یه موقع با فعلت. فعلت یعنی چی؟ اینجا حالا یک اجازه بدید پرانتز بزنم، یه مطلب شیرین براتون بگم. یه مقدار از بحث هم شاید فاصله بگیریم ولی مطلب شیرینه، البته مرتبطه به همین بحثه. شما با فعلتون کسی رو ستایش میکنی، چجوری؟ دست میذاری رو سینت. خب آیه قرآن تو سوره یاسین میفرماد و تکلمونا، بگید ایدی هم، دستان اینها با ما صحبت میکنن. آقا یک زبانی داریم ما مشترک بین تمام انسانها و این زبان فطریه و همه انسان ها، عرب، عجم، ترک، اروپایی، جنگلی، بیابانی، خیابانی، همه این زبانو بلدن. کدوم زبانه؟ زبان دسته. ببینید من اینجوری میکنم، یعنی چی؟ بگی شما نه، یعنی نه دیگه. شما تو آلمان هم که بری اینجوری کنی یعنی نه، بین سرخپوستا هم که بری بگی اینجوری یعنی نه، تو ایران هم اینجوری کنی یعنی نه. خب حالا اینجوری کنید شما یعنی چی؟ بیا تا تو آمریکا هم این کارو کنی یعنی بیا، تو ایران هم این کارو کنی یعنی بیا، نمیدونم تو آلمان، هر همه اینو میفهمن. یا اینجوری کن شما، یعنی چی؟ نمیدونم، اینو همه میفهمن که من اینجوری وقتی میکنه یعنی نمیدونم، دسته، دست داره حرف میزنه. شما تو همه دنیا اینجوری کن، یعنی چی؟ یعنی احترام به شما. حالا یکیسی دستشو مش میکنه میذاره رو سینش، یکیسی دستشو اینجوری میکنه میذاره رو سینش، یکیسی دستاشو اینجوری میکنه، فرق نمیکنه، دست حرف میزنه. تو کلمونا ایدیهم، این زبان مشترک بین همه انسان هاست. حالا خیلی چیزهای دیگه هم داریم، مثلا اینجوری، یعنی چی؟ این بگی شما چی؟ چی میگی؟ چی میخوای؟ ها؟ میگه این نیست. و خیلی از این حرکات اینا زبان فطریه، همه بلدن. یا شما دستاتون اینجوری کنید، یعنی تسلیم. همه جای دنیا شما دستاتو اینجوری کنی یعنی من تسلیمم. یا شما اینجوری کن، یعنی چی؟ اه 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 اه. نشون میده شما ناراحت شدی. یا دستتو اینجوری بزن پشت دسته، نشون میده پشیمان شده ای، ناراحت شده ای، نشانه پشیمانیه، ناراحتیه. یا شما میبینی یکی اینجوری میکنه، نشانه عزاست، نشانه ناراحتیه، دستش اینجوری میزنه رو زانوش. اینا زبان فطریه. یا شما میبینی طرف اینجوری میکنه، یعنی چی؟ یا اینجوری میکنه یعنی التماس. اینا رو همه بگه ما کلاس رفتیم اینا رو بدونیم. ها؟ کدوم تو کلاس رفتید بابت این زبان؟ همه انسان ها میفهمن این زبانو. آیه قرآن میگه و تکلمنا ایدیهم. حالا سر این که تو نماز میگه وقتی میگی الله اکبر دستاتو اینجوری بیار بالا، چرا؟ چون این معنا داره، معناش بزرگی خداونده. وقتی اینجوری چرا تو ایام رجب اون آخر دعای رجب میگه محاسن تو به دست بگی، انگشت تو اینجوری کن، یا زل جلال و الاکرام، یا زل نعما و الجود، یا زل من و التو. اینا چون معنا داره، داره چیزی داره میرسونی. یا میگه دستانت رو برهنه کن تا آرنج، بگذار روی زمین تو سجده. مال غیر نماز ها، یه سجده دیگه است که کاملا مثل دراز کشیده به روی زمین میشه طرف، که اون نهایت حالت عبودیته که صورت به زمین میذاره، دستانش رو ما دوتا کف دست رو باید بزنیم رو زمین، ولی در اون سجده به حالت دراز کش میشه. اصلا رکوع دلا شدن همه جای دنیا این احترام. خب شما انگشتو اینجوری میکنی یعنی سکوت، انگشتو اینجوری میکنی یعنی تو شما. حالا آقای بهجت استخاره میگرفتن با همین اشاره حرف میزدن، میانه که میامد دستشون اینجوری میکردن، خوب بود اینجوری میکردن، خیلی خوب بود اینجوری میکردن، بد بود اینجوری میکردن، خیلی بد بود اینجوری میکردن، میانه خوب بود اینجوری میکردن، زبان اشاره. و همه هم این زبان دست رو میفهمن. شما دستاتو اینجوری کنید یعنی چی؟ بگید اتحاد. انگشتات حالا شو خانوما نمیبینن متوجه میشن، دست رو دوتا انگشت حلقه میکنی تو هم، یعنی اتحاد. این زبان بروز دادن. یه موقع با شما با زبانت یه چیزی رو بروز میدی، یه موقع با فعلت داری بروز میدی. پرانتز بسته، تو حمد الهی شما یه موقع با زبانت حمد خدا رو به جا میاری، یا حمد هر کسی رو، یه موقع با حرکاتت، خب با فعلت بروز میدی کمالات او رو. پس حمد یعنی بروز کمالات طرف مقابل. خوب دقت کنید، حمد یعنی بروز کمالات طرف مقابل یا اون شخصی که میخوای ازش تعریف کنی. حالا خداوند خودش رو حمد میکنه. کجا خودش حمد میکنه؟ مگه خودش نمیگه الحمدلله رب العالمین؟ خودش داره حمد میکنه. رسول اکرم فرمود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی حمد من شایسته تو نیست، حمد تو آن است که خود گفته ای و گوهر ثنای تو آن است که خود سفته ای. خداوند خودش رو حمد میکنه. حمد خداوند خودش رو چجوریه؟ خداوند خودش رو چجوری حمد میکنه؟ گفتیم حمد بروز کمالاته. خداوند وقتی اسما و کمالات خودش رو بروز میده در عالم، داره خودش رو حمد میکنه. بروز کمالات و اسماء الهی میشه چی؟ نظام عالم. تمام این نظام عالم تجلی اسماء و کمالات الهیه. تو دعای کمیل مگه نمیگیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. پس هر شیعی بروز کمال الهیه و هر شیعی خودش حمد خداونده. هر شیعی خودش حمد الهیه. هر موجودی که در عالم هست تجلی حمد خداونده و هر موجودی به اندازه‌ای که کمالات خدا رو نشون میده حمد الهیه. حالا بزرگترین موجود در نظام عالم که جوامع حمد در او مستجمعه کیه؟ انسان کامل که میشه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که محمد مشتق از حمده، که اون دارالحمد حقیقت رسول الله، حقیقت اون حقیقت المحمدیه، او حقیقت حمده و بالاترین تجلی حمده و همه نظام عالم میشن حمد الهی. که الحمدلله یعنی هر جلوهی جلوه کمالات حقه. این میشه حقیقت حمد. خب بعد ما این وسط چی کاره ایم؟ حمد ما میشه حمد الحمد. حمد ما میشه حمد الحمد. ما حمد خدا رو حمد میکنیم. ما حمد الهی رو حمد میکنیم. جلوه کمال الهی رو بازگو میکنیم. جلوه کمالات الهی رو بازگو میکنیم. حمد الحمدلله، چون حمد مختص حقه. اصلا کسی نمیتونه خدا رو حمد کنه، چون الحمدلله حمد مختص خداست. پس ما این وسط چی کاره ایم؟ ما حمد الحمد داریم. ما که حمد میکنیم خدا رو، داریم حمد خدا رو حمد میکنیم. پس دقت کن وقتی میگی الحمدلله، بعد چرا پشت سرش میگی رب العالمین؟ ربوبیت عوالم، چون عوالم ظهور تجلی حقن دیگه. این ربه که این عوالم رو تجلی داده و این عوالم چیان؟ حمد الهی هن. لذا میگه الحمدلله که رب العالمین است. یا در آخر جاسیه میگیم فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. حمد از آن رب العالمینه، چون تمام عوالم رو رب العالمین جلوه داده و همه این عوالم چیان؟ حمد الله رب العالمینه، اللهی هن که رب العالمین است. که حمد چیه؟ فعلیه، حمد الهی، حمد فعلیه. انما کلامه فعله. امیر مؤمنان در نهج البلاغه می فرماد کلام خداوند فعل خداونده، کلام الهی فعل الهیه، که نظام عالم میشن چی؟ کلمات الله. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کلام کتاب حق تعالی. حالا پس دقت کن، وقتی میگی الحمدلله رب العالمین، همه عوالم از اون ذرات اتمی گفتیم گرفته تا اوج کهکشان ها، همه اینا در تحت ربوبیت رب العالمین هست و همه اینا ظهور حمد رب العالمین هست، که هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی، قمری به ترانه. اونا اینجا میشه حمد قولی، تازه یه حمد وجودی داریم که ما وجودمون هم چه بدانیم چه ندانیم. بعد به ما گفتن تخلقو به اخلاق الله، چون همه نظام عالم حمد الهیه، خودت هم جلوه حمدی، به زبان هم بیار بگو الحمدلله. تو چه بگی چه نگی، حمد از آن خداوند هست، همه عالم جلوه حمده، منتها تو بگو که منطبق بشی با نظام عالم، تو بگو که با نظام عالم منطبق بشی. خب یه بحثی داشتیم در مورد حمد که اصلا نرسیدیم بگیم، اگه شد انشاءالله. زمان چقدر مونده؟ 50 دقیقه. خب پس دیگه انشاءالله حالا جلسه بعد اگر روزیتون بود اون بحث حمد رو مطرح میکنیم، و اگر حالا جور دیگه بود شاید آینده انشاءالله در طی کتاب اون بحث شیرین حمد بیاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.